بر این محفل، حقا که بر این محفل الله نظر دارن، الله نظر دارن.
این جبهه تامت، این جبهه تامت.
باغ، پاییز، سبدهای سرشار از گرسنگی و چشمهای معصوم که همچون دو ماهی کوچک زیر پای صیادان پرپر می زنند. چه خشک سالی غریبی! آسمان و خاک در انتظار باران می سوزد و خاک از داغ شهیدان دست های بی نمک زیر پای ساطورها زنده به گور می شوند و نارفیقان بر پشت های شکسته خنجر می کارند.
خوشیدی تا بیدی ای شهید، در دل ها جا بیدی ای شهید، در سوگت آسمان می سوزد از داغت شمع جان.
بخش سوم و پایانی خاطره سردار لکزاگی از فرماندهان لشکر 17 علی ابن ابی طالب از معجزات الهی و توسلات رزمندگان اسلام به امام حسین علیه السلام رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنم.
اون وقت میگفتش که من وقتی که توی این چاله بسیار کوچیکی بودم و بدون آب و غذا سر میکردم، خیلی وقتا بیهوش میشدم. میگم من وقتی بیهوش میشدم احساس میکردم که تو بهشت دارم زندگی میکنم و دیگه اصلا این وضعیت که من در یه فاصله 7-8 متری با سنگر کمین عراقیا واقع شدم و اونها همش میان میرن خیلی راحت، بالا سر منم میان و میبینن منو و عبور میکنن میرن. عراقیا تصور کرده بودن این کشته شده. گفت روز اول خیلی برام سخت بود ولی بیهوشم میشدم، یعنی از خودم بیخود میشدم، اما نمیدونستم که چه عاملی باعث میشه که باز بیهوش بیام. اما بعد از 1 ساعت 2 ساعت دیگه بیهوش میومدم، ولی وقتی که بیهوش میومدم آرزو میکردم که خدایا منو برگردم تو حالت اول. نمیدونستم چه عاملی باز باعث میشه که من برگردم تو حالت اول. کاملا یک روز کامل که گذشت، نزدیکای صبح روز دوم بود که احساس کردم که هر وقت میگم السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و روی من به روی حالا تصور خودم رو به کربلا هستش، این حالت برام به وجود میاد و این حالت بیهوشی 1-2-3 ساعت رو همینطوری من تو این حالتی که احساس میکنم توی بهشت دارم زندگی میکنم به سر میرم. میگفت تا بهوش میمدم سر این السلام علیکی و ابا عبدالله الحسین رو میگفتم، سری باز داره به اون حالت بیهوشی میرفتم. خب این 3 شبانه روز اینجور سر کرده بود. بعد از 3 شبانه روز یویو میگفت یادم اومد که یه آیه ما میخونیم وجعلنا، این آیه وجعلنا رو بخونم و حرکت کنم. من برام محرز شده که وقتی که سلام به امام حسین میکنم انگار که امام حسین دست منو میگیره و تو دامان خودش میبره به یه فضای دیگه، پس من این آیه رو هم بخونم اینا همه کور میشن، اصلا از جلوشون بلند میشن و میام. ما این رو بعد از 3 روز به ذهنم اومد، آیه رو خوندم و بلند شدم اومدم اون ورتر، دیدم که همین رفیقمون اینم بنده خدا اونجاها افتاده بیهوش ولی هیچ ناو و هیچ توانی نداره برای حرف زدن، اما احساس کردم که زنده هستش. از اونجایی که خودم میخواستینم خواستم، میگفت دستشو گرفتم، حالا اون سنگر کمین 10 متری من، خط عراقی ها شاید مثلا حدود 30-40 متری من، تعداد خیلی زیادی دارن میرن میان و میبینن، اما من قشنگ وایساده بلند شدم این را هم کلش کردم و گفتم که فلانی وقت رفتن فرا رسیده، هرچه باد و باد بیاد بریم. گفت اونم یه مقدار چشماشو باز کرد، گفت من توان ندارم مثلا راه بیام. خلاصه یه مقدار گشتم، گفت یه قمقم آبی پیدا کردم و آوردم همونجا جلو عراقی ها، آبو بهش دادم خورد. یه مقداری با مثلا زمان 10 دقیقه این یه مقداری جون گرفت تا دوتای با هم حرکت کردیم اومدیم. وقتی رسید به ما دیگه افتاد، من نقدر یه حالت بود. بعد دیدم این پوست سرش یه تیر خورده بود و عبور کرده بود، دهن باز کرده بود شکافش، یه دونه تیر خورده بود تو بازوش سه روز رو اینجوری با گفتن یک سلام بر امام حسین سر کرده بود و خیلی از افراد اونجا دیدن. الان من خاطرم نیست اسمش اینا چیه، شاید مثلا بشنوه این خاطره رو یادش بیفته. بچه شیرازم بود، خیلی لحجه قشنگ به اصطلاح شیرازی هم صحبت میکرد. همونجا خیلی ما تحت تأثیر واقع شدیم و حقیقتا هر کسی که اونجا بود، شاید مثلا 20 نفری بودن که میشنیدن صحبت این رو، همه گریه میکردن و همه علاقمند بودن که خدایا برای ما هم یه وضعیت این چنینی به وجود بیار. خب این موضوعی بود که خود من با چشمان خودم به 20 نفری که الان همشون بچه هایی هستن که به اسم میشناسم و اون روز رو خاطرشون هست، با چشمان خودشون دیدند و این فرد اینجوری با این توسلات و با این اخلاص یک همچین حادثه ای رو پشت سر گذروند.
دل بارون زیارت نامه میخونه، دل مجنون بلب ازن دخوله تا توی ایوون تلایه.
و اما یک خاطره شنیدنی و زیبا از سردار طهوریان، یکی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس، تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز خاطرات ماندگار 8 سال دفاع مقدس، به احتضار برسونم که بنده در عملیات شیاکو، در عملیات مثل الفجر، منطقه گیلان غرب، از ناحیه گلو، از قسمت نای مجروح شدم و ترکش داخل گلو من اصابت کرد. در حدی بود که من از بیرون از گلو نفس میکشیدم، یعنی شرایط خیلی حاد شده بود و بحرانی بود. چندین بار حالا جهت عمل و جراحی به بیمارستان مختلف، از جمله بیمارستان سرخسار تهران و بیمارستان شهرستان دیگه انتقال دادن و چندین بار مورد عمل جراحی قرار گرفتن. در این عمل خب به هر حال متوجه میشدن که امکان عمل و اینکه امکانش که اصلا بتونن ترکش بیرون بیارن نبود. از طرفی هم خب یه مقداری مشکل داشت، جدی میشد و روز به روز حاد میشد و بعد به جایی رسید که دیگه من تقریبا نفس کشیدم یه مقدار برام مشکل شد و توی مراسمات حالا مذهبی جای دیگه که میرفتیم یه مقداری که حالا مصیبت‌های غمناک و اندوهناک میشنیدم، یه مقداری خب گلوم اذیت میشد و نفس خیلی برام مشکل شده بود. گذشت تا سال 64 یا 65، حدود 4-5 سال بعد من مراجعه کردم جهت درمان مجددا به بیمارستان. نهایتاً پزشکا به این نشه از این که من باید اعزام شم به خارج از کشور. قرار بر این شد که کمیسیون نظر بده و من برم خارج از کشور و اونجا عمل کنم، چون عمل خیلی مهمی بود و در ایران میگفتن که اگر ما این عمل انجام بدیم ممکنه که شما تارای صوتی قطع بشه و دچار اشکال بشه. بعد از این قضیه که من مراجعه کردم، گفتیم خب حالا تا ما بخوام بریم خارج از کشور لااقل یه بار در جبهه بریم. چند بار که خدا توفیق داد چند روز در جبهه بودیم، یه بار دیگه من تصمیم گرفتم که برم جبهه. در جزیره مجنون سال 65 پدافندی یکی از خطوط جبهه ها بودیم. شب عراق پاتک کرد، در پاتک خیلی شدیدی به همون که از جزایر پاتک زد. بعد من در حال این که عراق داشت پاتک میکرد، سرفه خیلی شدید منو گرفت و خیلی قضیه حاد و شدید شد، در حدی که در خفه شدن داشتم منجر میشد برای من. بعد از چند لحظه من دیدم که آب دهن و خلط از تو گلوم اومد بالا. طبق معمول که خلط می اومد بیرون، من گلو دهنم پاک کردم و با باندی که دستم بود تمیز کردم. متوجه شدم ترکشی که 6 سال پیش توی گلوم من خورده و شاید به زحمت همه دکترها به نتیجه رسیدن که من برم خارج از کشور باید عمل کنم، با لطف و عنایت پروردگار بیرون آمد و شاید یکی از جزء معجزات الهی بود که اونجا من مشاهده کردم. بعد از این قضیه فردای صبح همون روز یه ترکش مجدد خلاص به پای ما اصابت کرد، جاش خالی نمون برها.
ای جان ساران حسین یارتان، باشد خدا و نگهدارتان.
ای جان ساران حسین یارتان، باشد خدا و نگهدارتان.
این جبهتون جبهه کربلاست، این جبهتون جبهه کربلاست. دلهاز عشق حسین با صفاست، دلهاز عشق
حسین با صفا.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، دشمن هراسان ز پیکارتان، دشمن هراسان ز پیکارتان، باشد خداوند نگهدارتان. ای صاحب زمان هست جلو دارتان،
جان دارم حسین یارتان، باشد خداوند نگهدارتان.
ای جان نثاران حسین یارتان، باشد خداوند نگهدارتان.
ای جان نثاران حسین یارتان، باشد خداوند نگهدارتان.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید. جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما روایات کافی شریف است. کتاب الایمان و الکفر، باب 63، عنوان این باب هست باب القناعه. در این باب مرحوم کلینی رضوان الله علیه 9 روایت رو آوردن. روایت اول رو میخوانیم از امام باقر سلام الله علیه: ایاک ان تطمح بصرک الى من هو فوقک. یکی از نشانه های انسان قانع این است که به زندگی کسانی که بالاتر از او هستند، زندگی بالاتری دارن، نگاه نمی کنه. می دانید در تعابیر دینی ما فراوان به این نکته سفارش شده که به بالا دستتون در دنیا در مسائل مادی نگاه نکنید. اولا می دانید اگر انسان بنا شد به بالا دستش نگاه کنه، قهرن هر کسی باز بالا دستش کسی دیگری هست. ما به جایی نمی رسیم که قانع باشیم و راضی باشیم از زندگیمون. کمترین ضرر نگاه به بالاترها این است که انسان هیچگاه از زندگیش راضی نیست. شما اگر در یه خانه 100 متری زندگی کنید، نگاه کنید به کسی که خانه 200 متری داره، کسی که خانه 200 متری داره نگاه کنه به کسی که خانه 500 متری داره، همینطور برید بالاتر. هر کسی بالا دست داره. ولی نکته دیگری که در این روایت مخصوصا بهش تاکید شده، یه وقت ما به بالا دست نگاه میکنیم که او زندگی حلالی داره، یه انسان مؤمنیه، وضع مادیش از ما خیلی بهتره، به اونم نباید نگاه کنیم. عرض کردم کمترین ضررش این است که از زندگی خودمون راضی نخواهیم بود. ولی یه وقت نه، به کسانی نگاه میکنیم، اونی که تو این روایت تاکید شده، کسانی که اموالی رو از غیر حلال جمع کردن، انسانهای مؤمنی نیستن، انسانهای متدینی نیستن، دیگه به اونها نگاه کردن، اونها از ما زندگیشون بهتره، به اونها نگاه کردن دیگه وا مصیبته. چرا؟ حضرت اشاره فرمودن به دعای قرآن: ایاک، قال ابو جعفر سلام الله علیه، ایاک ان تطمح بصرک الى من هو فوقک. نگاهت رو به کسی که بالا دست تو هست از نظر مادی نینداز. فکفا به ما قال الله عز و جل. حضرت بفرمود این دعایی که خدای متعال به پیامبرش فرموده برای هشدار ما کافی است. آیه اول سوره مبارکه توبه آیه 55 قرآن کریم می‌فرماد: فلا تعجب کم. می‌دانید سوره توبه 119 آیه داره و بیشتر آیاتش در اوصاف منافقین هست. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. ثروت اونها، فرزند اونها، فرزندان اونها، ثروت‌های اونها تو رو به شگفتی وا ندارد. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم بهم کافرون. بعضیا مال دارن، ثروت دارن، اولاد دارن، بهره‌های مادی فراوان دارن، اما اینها در حقیقت نعمت خدا نیست، عذاب استدراج. میدانید ما واژه استدراج رو در قرآن کریم و در روایات فراوان داریم، یعنی اگر به کسی نعمت میده خدا، ولی نه اینکه انسان خوبی است، نه، این مقدمه عذاب برای او. همیشه ثروت و مال و منال دنیا نعمت نیست، گاهی عذابه. باز با این آیه نورانی حتما عزیزان آشنا هستن، در سوره مبارکه آل عمران، آیه‌ای که بیبی زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس یزید خوندن: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. کفار تصور نکنن اگر خدا بهشون مهلت داده این مهلت خیره، نه، انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. خدای متعال در دنیا مهلت میده، اون روزی که این مهلت تمام بشه عذاب دردناک و عذاب خار کننده برای اونها خواهد بود. معیارش رو هم در روایات گفتن، آقا ما از کجا بدونیم الان خداوند به ما نعمت داده، خانه داده، زندگی داده، اولاد، همه چیزمون هم رو به راهه، آیا این نعمته یا عذابه؟ فرمودن اما مع الحمد، اگر شما سپاسگزار خداوندید، اگر مطیع پروردگارید، اگر این نعمت رو در مسیری که خداوند معین کرده مصرف میکنید، نه نه نگران نباشید، این عذاب نیست، این استدراج نیست. اما اگر کسانی از این نعمت‌ها بهره نمیبرن، با وجود نعمت‌های پروردگار کفر می‌ورزن، خب قطعا این عذابه. فلا تعجب که اموالهم. تکرار میکنم، ببینید، ما اصولا حتی به مؤمنی که ثروتش از ما بیشتره نباید نگاهمون به بالا دستمون در مسائل مادی باشه. در مسائل معنوی گفتن به بالا دستتون نگاه کنید. اگر من موفق به نماز اول وقتم، نگاه کنم به اون کسی که نماز اول وقتش رو به جماعت میخونه. اگر من به جماعت میخونم، نگاه کنم به اون کسی که نافله ها رو هم میخونه. اگر من نافله ها رو هم میخونم، نگاه کنم به کسی که تعقیبات. اینجوری تو مسائل معنوی بالا، اما تو مسائل مادی نه. حتی اگر بالا دست ما مؤمنه بهش نگاه نکنیم، عرض کردم کمترین ضررش است که هیچ وقت زندگی راضی نیستیم. اما اگر اونا کفار بودن دیگه هیچ، منافقین بودن دیگه هیچ. حضرت می‌فرماد کفا به ما قال الله، کافیست همین دو آیه قرآن، یکی این آیه سوره مبارکه توبه و دوم آیه‌ای که در سوره مبارکه طه آمده. قرآن کریم می‌فرماد ولا تمدن عینیک الی ما متعنا، واقعا هشدار بسیار بسیار مهمیه. ولا تمدن، پیامبرم، البته خطاب پیامبر و همه ما هاست، لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فی و رزق ربک خیر و ابقا. چشم خودت رو به اونچه که ما به بعضی از این گروه ها دادیم، به گروه های دادیم، لا تمدن عینک، چشمت رو به اینها نینداز، اینهایی که متعنا بهی ازواجا، گروه هایی که ما نعمت هایی بهشون دادیم، ولی تمام اینها زهرت الحیات دنیا. ببینید تعبیر قرآن، اگر بالا دست شما مواهبی داره، نعمت هایی داره، زهرت الحیات دنیا، اینا گل ناپایدار دنیاست، گلیست که دو روز دیگه پژمرده میشه. خب خدایا برای چی به اینها دادی؟ برای چی به اینها دادی؟ لنفتنهم، برای که اونها رو امتحان کنین. لنفتنهم فی، تمام اینها برای آزمون امتحانه. بنابراین خدای متعال به پیامبر سفارش به اینا، پس حتی اگر مؤمن باشن که نباید به بالا دستمون نگاه کنیم، اگر کافرم باشن که نه، اینا باعث امتحان و آزمون اونهاست. بعد حضرت فرمودن فإن دخلک من ذلک شیء، حالا ما میخواستیم نگاه نکنیم ولی بالاخره در اختیار خودمون نیست، هی نگاه کردیم و گفتیم ببین اینا چه زندگیایی دارن، دیگران چه زندگی دارن. فذکر، اگر به زندگی بالا دست نگاه کردی، چه مؤمن چه غیر مؤمن، داری قصه میخوری، فذکر عیشه رسول الله، زندگی پیامبر رو ببین. میرانید اهل بیت علیهم السلام مکرر به زندگی ساده رسول خدا اشاره کردن و اون رو وسیله آموزش و آزمون ما بندگان قرار دادن. امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه مفصل به زندگی پیامبر اشاره کردن. فتعصب نبی کل اطیب الاطهر، هم زندگی رسول خدا، هم زندگی دیگر پیامبران، حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت داوود، در خطبه نهج البلاغه مفصل حضرت اشاره کردن. اینجا فقط امام باقر به یک فراز کوتاهی اشاره می‌فرمان. فذکر عایشه رسول الله، زندگی پیامبر رو ببین. فانما کان قوته الشعیر و حلواه التمر و وقوده السعف اذا وجده. غذای حضرت غالبا یک جو بود و شیرینیشون خرما بود. وقوده هیزمشون از چی بود؟ از سعف. از سعف برگ درخت خرما رو میگن. حالا چرا این به این مثال حضرت میفرماد؟ خب میدانید در میان هیزم هایی که برای سوختن و سوخت استفاده میشه، برگ درخت خرما از همه پایین تر، سوختش سختتر، استفاده از او دشوارتر، دودش بیشتر، آتش گیرش کمتر. یعنی حضرت از ساده ترین غذاها، ساده ترین شیرینی ها و ساده ترین سوختها استفاده میکردن. زندگی ساده پیامبر رو ببین. البته باید تلاش کرد، انسان در هر مقداری که میتواند باید تلاش کنی، ولی اگر نرسید، تعبیری که درباره زهد گفتیم، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، قصه اون چی که از دست دادیم نخوریم. با این بیان به درجه قناعت میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
وجعلنا من الماء كل شيء حي.
هر چیز زنده را ما از آب خلق کردیم که اگر یک جای آب نباشه حیات نیست.
آب امانتی است الهی.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه خشکسالی، نیایش 19 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق وامنون على عبادك بإيناع الثمر وأحيي بلادك ببلوغ الزهر وأشهد ملائكتك الكرام السفر بسقي منك نافع دائما غذره واسع درره وابل سريع عاجل تهي به ما قد مات و ترد بهی ما قد فات و و تخرج به ما هو آت و توسع به فی الاقوات سحابا متراکما هنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملث و دقه ولا خلب برق اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا ممرئا عريزا واسعا غزيرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذرا وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخل وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الذر وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه های درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچه را مرده است زندگی دوباره دهی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و هرچه را روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه‌ها را سرشار سازی، جوی‌ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها